Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Allah. Ve ala alihi tayyibine tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. Minel an ila qiyam-i yawmiddin. رسیدیم به آیه ششم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه بخیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. خب راجع به این آیه و همینطور آیات دیگه بحثای ادبی و اینها زیاد هست. ما اون قسمت هایی که تأثیر در استفاده های از آیه داره، به خصوص اون بات های اجتماعیش رو روش تأکید میکنه. خب به عنوان مثال راجع به همین واوه و معاصله بحث شده که استنافیه است، عاطفه است. حالا خیلی در بحث ما نقش زیادی نداره ولو بی تأثیر هم نیست. اما ما افا الله، این ما دو گونه میتونه به لحاظ ادبی لحاظ بشه. یکی این که ما موصوله باشه و جمله بعدش صله ما باشه و فما اوجفتم بشه خبر، و یکی هم این که ما شرطیه باشه و جمله بعد شرط و فما اوجفتم بشه جواب شرط. این که کدام یک از اینها باشه در تفسیر آیه تأثیر داره. حالا بعداً میرسیم در ادامه در بعضی از بحثا میبینیم که این مؤثر هست. خب اگر شرطیه شد یعنی میشه یه جمله شرطیه، جمله شرطیه زمان درش لحاظ نمیشه. ربط بین شرط و جواب هست یا شرط و جزا در موارد دیگه. ولی اگه موصوله باشه مبتدا و خبر هست و اونجا هم میشه جمله اسمیه و زمان باز در اون نیست. منتها جمله شرطیه تعمیم بیشتر استفاده میشه در جمله شرطیه عمومیت. حالا عرض خواهیم کرد در ادامه بیشتر ازش استفاده میشه. اما جمله اسمی اگه باشه ممکنه ناظر به یه جریان خاص باشه، یک مورد خاص هم میشه مبتدا و خبر در موردش به کار بره. واژه بعدی افاعه هست که از ریشه فی هست به معنای رجوع. فاعه یعنی رجع. در خود قرآن هم به کار رفته متعدد، از جمله در سوره حجرات و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الى امر الله. مضارعش آمده، ادامهش هم میفرماد فان فاعت فاصله بینهما. اگر برگشت کنی که از روی ظلم به جنگ دیگری آمده، اون وقت بینشون صلح ایجاد کنه. در جاهای دیگه هم از این واژه استفاده شده. بنابراین افاء یعنی ارجع، اون چرا که خدا برگرداند به پیامبر. علی رسوله، خب اینجا معلومه رسول این پیامبر گرامی اسلام هست. من هم در ضمیر من هم دو قول هست. یکی این که ضمیر به کفار برمیگرده، مقصود کفار هست. یکی نه، خصوص بن النظیر. حالا این هم باز در بحثای بعدی روشن میشه که این ضمیر تأثیر میذاره در مباحث تفسیر. فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. اوجفه گفتن حرکت با شتاب و از سرعت. اوجفه یعنی اسرع فی السیر، در حرکتی که داشت و سیری که میگرد میرفت سرعت به خرج داد. این هم یه استفاده از این واژه خواهیم کرد. البته این هر کدوم اوجفا معانی دیگه هم برایش ذکر شده، ولی معنایی که بیشتر لغویین همه ذکر کردن تقریبا همین اسرع فسیر هستش که اینجا آمده. عرض کنم که فما اوجفتم علیه به خیل ولا رکاب، من خیل ولا رکاب. این من رو گفتن زائده است، منتها برای استغراق هست، برای اینکه بفرمایند که هیچ مرکبی رو شما به کار نگرفتین. و خب بالا بحث راجع به اینکه خیل آیا اسم جمع هست یا جمع هست، بحثایی کردن، بعضی اسم جمع دونستن که مفرد از جنس خودش نداره، و بعضی هم گفتن نه جمع هست، جمع خیاله یا خیال. که اما در مورد رکاب همه گفتن که اسم جمع هست و مفردش راحل است. باز اینا خیلی تأثیری در بحث تفسیری نداره، این حالا جمع باشه یا اسم جمع، به هر حال معناش اینه که هیچ اسبی و هیچ چطوری به کار نگرفته. عرض کنم که در ادامه هم که میفرماتیه ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، این قسمت فرمود فی رو برگرداند خدا به پیامبر. در ادامه هم فعل تغییر میکنه از ماضی به مضارع، که افعال قبلی همه ماضی بودن، اما اینجا میفرماید یسلط رسوله علی من یشاء. از این مضارع باز استفاده میشود کرد، که اگر سلطه بود شاید یعنی اون استفاده نمیشد. و مسلط کردن هم همین مسیطر ساختن و غالب ساختن پیامبران بر دیگران هست. و نکته دیگر هم اینه که در اول آیه فقط رسول آمد که پیامبر گرام اسلام مراده، اما اینجا عام شد رسول، یعنی این جریان کنه یکی از مصادیق یک سنت کلی الهی است در مورد پیامبران. بعد هم فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست. این تأکید هم باز برای این است که خوب نشان میده که مؤمنین هنوزم خیلی باورش براشون سخت بوده که بگیم اینها همه خواست خدا بوده. احساس این که نه، حضور ما، محاصره کردن توسط ما، خراب کردن خونه توسط ما، اینا بالاخره ما نقش داشتیم. و اینجا میخواد بفرماد نه، این یه سنت الهیست، همه پیامبران اینجور بودن و خدا بر همه چیز قادر هستش. تصور نشه که اگه شما نبودین چنین چیزی دیگه رخ نمیداد. و حالا معجزش هم جریان بنی قریظه است که اونا خیلی مؤمنین اونجا نقش نداشتن، یعنی روشنتر از اینجا. اینجا لااقل محاصره و تخریب بیوت و قطع اشجار و اینا مسلمانان یه حضوری از مندگان اسلامی داشتن، ولی اونجا طبق نقل‌های تاریخی چنین چیزی هم نبوده. عرض کنم که خب این به لحاظ واژگان این آیه بود. اما اولین نکته‌ای که در اینجا مطرح هست این هست که این ما دلالت چه موصوله بگیریم چه شرطیه، به خصوص اگه موصوله بگیریم، اون تعمیم این که هر چه باقی مانده برای خداوند این رو به پیامبر برگردونده و اشعار به این که مال پیامبره، اشعار به این داره که برای پیامبره. نمیگیم صریح در اینه، چون آیه لحنش لحنه بیان مالک و یا بیان محل مصرف اینها نیست، لحنش لحن بیان یک امر خارق العاده است. به تعبیر دیگه یه امر تکوینی رو داره بیان میکنه، نه یه امر تشریعی رو. ولی همین امر تکوینی یه اشعاری هم داره که میگه خدا اینو به رسول برگردان. میتونست بفرماد به مؤمنین برگردن. لذا یه اشعاری داره و اون ما هم تعمیم داره نسبت به همه چیز، یعنی حالا اگر منقول غیر منقول و احیانا چیزهایی که مزارع سمار هرچه که هست، کلش معناش اینه که این به رسول خدا برگردانده. افاء گفتیم میگن سر به کار بردن واژه فی در اینجا چیست؟ چرا فرمود برگردان؟ برگرداندن چنه اینجا بوده قبلا، بعد به دست دیگری افتاده، حالا بر میگردنم، میگن به صاحبش چنه برگردان. این برای چیست؟ وجوه مختلفی ذکر شده. یک وجهش همین هست که برای اینکه نگرش مسلمان ها رو تغییر بده، اصلاح کنه، که شما فکر نکنین که اینجا شما نقش داشتین و برگردوندین. نه، اولا این برای خود پیام خدا بوده. اون چه برای خداست؟ برای رسول خداست در درجه بعد. و بنابراین این مال خدا به خود خدا اول برمیگرده، بعدم به رسول خدا. پس به این لحاظ که این ملک خداست و ملک خدا به رسول او که صاحب اختیار او توی زمین هست و حجت خداست میرسه در زمین، اینجا هم لذا گفتم بر میگردد، که انه این قبلن هم مال پیامبر بوده از تکوینن. دوم این که در اینجا میخواسته بفرماید که خداوند که مالک هست، این رو برای این، حالا چیزی که مفسرین گفتن این است، گفتن این برای مؤمنین خدا جهان رو خلق کرده، برای اینکه مؤمنین از اون استفاده کنن و عبادت خدا بکنن. هدف عبادت خدا بوده، جهان خلق شده برای عبادت خدا. پس اگر بنا باشه برای کسی باشه، باید برای مؤمنین باشه. خب پیامبرم که رأس المؤمنین هست، بنابراین این جهان برای پیامبر خلق شده و برای مؤمنین، و حالا داره بر میگرده برای پیامبر و مؤمنین. یه مدتی کفار قصد کرده بودن در واقع کهنه این رو، والا حقیقتا برای مؤمنین بوده. عرض کنم که یک بحثی کردن که آیا از این اختصاص به پیامبر استفاده میشه یا نه، تحت اختیار پیام بودن، یعنی مالک ملک پیامبر است، یا اینکه نه از این آیه ملک استفاده نمیشه. اینه که اختیارش دست پیامبره، مالکش دیگران هم هستن، ولی هر کسی بخواد مصرف کنه باید اونگونه که پیامبر نظر میدهد و نظرش هست استفاده کن. بنابراین اختیار این مال دست پیامبره، اما برای چه کسانی است؟ حالا به پیامبر، به هر کسی هر مقداری داد، اون میشه مالک. پس این علی رسوله استفاده ازش میشه که نمیشه که ملک پیامبر هست. عرض کنم که در واقع باید گفتش که اگر از این آیه، چون معمولا ذیل این آیه اومدن بحث رو کردن، اگر راجع به این آیه هست، اصلا این آیه در مقام بیان مالکیت یا اختصاص یا اینها نیستش. این آیه داره یه جریان تکوینی رو، و اون این که تو این حادثه‌ای که رخ داد و اینا فرار کردن و این به دست مسلمان ها و پیامبر افتاد، این فقط خدا نقش داشته، مؤمنین نقشی نداشتن. البته ذکر این امر تکوینی مقدمه سازی است برای اینکه بگه شما هم صاحب اختیار نیستین، این پیامبر است که صاحب اختیاره. ولی خود آیه در مقام بیان اینکه این مال برای کی هستش، مالکش کی هستش، صاحب اختیارش کی هست، مقام آیه مقام این نیست. مقام آیه مقام این هستش که این چیزهایی که دست مسلمون افتاد، خدا در اون نقش داشت و مسلمین نقشی نداشتن. در سیاق همه آیات قبل که همه چیز به خدا نسبت میداد، این هم داره میخواد بگه حتی این که بعد از اینکه مقداری باقی موند ولی وقت از بین نرفت یا احیانا چیز رو نبردن همه موند برای چیز، این هم به خواست خداوند بود و شما نقش نداشتین. بنابراین اگر بنا باشد این رو بگیم مثلا اختیارش دستی که هست یا مالکش که هست، باید بگیم خدا و پیامبر. اما مؤمنین وجهی نداره اینجا بگیم مالکن. عرض کنم که خب گفتن که عرض کنم که بله، بعضی هم گفتن که خب این سابقه، اگر بحث این هستش که میخواد بگه این به دست پیام اختصاص به پیامبر داره، دیگه لزومی نداشت از واژه فی استفاده کنه. هر واژه می آورد که میفهمون که بالاخره این به اذن خداست کافی بود. این واژه فی حتما تو سابقه نهفته است که قبلا مال پیامبر بوده و استفاده از این واژه وجهی نداشت. جواب دادن که اصلا لزومی نداره سابقه باشه. ارجاع حتما معناش نیست که قبلا در اختیار طرف بوده. نه ارجاع واژه های خیلی روشنتر از این مثل عود. عود دیگه بازگشت خیلی قوی تره تو این که بگیم داره بر میگرده به جای اصلیش. یه جایی بوده داره باز میگردد. ولی در قرآن حتی عود در جایی به کار رفته که اصلا هیچ سابقه نداره. اون آیه شریفه که فرمود اولا تعودن فی ملتنا، حالا یادم نیست در مورد حضرت لوط هستش یا بله، خب یعنی یا ما با شما مبارزه میکنیم یک وجهش نه، مگر اینکه یا اینکه برگردید به همون آیین ما. خب این اگه باشه معنیش اینه که اون پیامبر به آیین شرک بوده. اینا میگن که ما دست بر نمیندیم تو دوباره برگردیم به همون جای اولت. در صورتی که قطعا چنین چیزی نبوده که اون پیامبر تابع آیین شرک‌آمیز اون قومش بشه. بنابراین عود که باز نزد معنای همین رجوع هستش بلکه شاید قوی‌تر هم باشه، می‌بینیم که در جایی به کار رفته که اصلا سابقه نداره. بنابراین لزوماً فی توش نهفته نیست که حتما قبلا برای پیامبر بوده است و حالا دوباره میخواد برگرده. میشود برای پیامبر هم بگیم نبوده، ولی الان اینجا قرآن میخواد بگه که برمیگردد به پیامبر و در واقع پیامبر صاحب اختیار یا حالا مالک اگر طبق اشعار به این داره. و عرض کنم که اگر هم بگیم سابقه، سابقه معناش این نیستش که سابقا در اختیار یا تحت سیطره بوده. میتونه معناش این باشه که اون کسی که شایسته بوده است که در اختیارش باشه پیامبر هست. و گفتن در این جور موارد هم سابقه به این معنا هم به کار میره. یعنی به لحاظ شایستگی اگر نظر کنیم، اون کسی که قبلا شایسته بوده و الان هم داره برمیگرده به اهلش، این پیامبر بوده. دیگران شایسته تحت اختیار قرار گرفتن شایستگیشون نداشتن. پس به لحاظ شایستگی در واقع سابقه، اگه میخوام بگیم سابقه شایستگی داره و اینا هستش. سابقه به معنای شایسته تسلط یا ملکیت برای پیامبر هست. عرض کنم که حالا چون بعدن در ذیل اون آیه بعدی بحث این که ملکیت هست یا غیر از بحث میشه، الان اینجا خیلی بهش نمیپردازیم و اونجا بیشتر روشن‌تر میشه. یک وجه دیگری هم که برای کاربرد واژه فی گفتن این هست که گفتن فی از فی به معنای سایه است و این افا از فی به معنای سایه گرفته شده. حالا چرا افا به کار بردن؟ گفتن خواسته است اشعار بکنه، تنبه بده به اینکه اون چه که از مظاهر دنیا در اختیار قرار میگیره مانند سایه است، حقیقی نیست اینها و زندگی حقیقی و امور حقیقی در آخرت هست. یک در واقع نکته ارز کنم اخلاقی و مثلا معنوی رو خواسته منتقل کنه، آمده چنین واژه‌ای رو به کار برده. خب این به نظر میرسه اینا چنین استفاده های خیلی تناسب نداره، یعنی خدا در مقام این که یه جریان رخ داده و میخواد حالا بگه که خود من نقش داشتم، شما ها نقش نداشتیم، بیاد از یه واژه استفاده کنید یه بفهمونه که حالا اینا از ظاهر دنیا ارزشی ندارن. شاید تناسب میدنم یه فرد حکیم بین چنین شرایطی که گم میشه، اصلا توجه هم جلب نمیشه، بیاد یه چنین چیزی رو بگه خیلی روشنتر میتونه تو آیات دیگه فرمودن اینها. اینا به نظر میرسه که دیگه اون ذوق‌های مفسرین، اون که ذوق اخلاقی و عرفانی اینا داره، اون میگرده دنبال این که هر واژه‌ای که میشه یه تناسبی با اون مسئله عرفانیش داشته باشه به اون حمل کنه. این که مرحوم علامه فرمان که هر کدوم از صاحب نظران هر رشته علمی قرآن رو در واقع اون نظرشون تحمیل بر قرآن کردن، به جای تفسیر قرآن به تحمیل رو آوردن، همین است که حالا شما یه کسی مثلا ذهنش ذهن اخلاقی و نمیشه کم به این رو نمیاره که بگیم با این که توی روایات حتی اومده واژه فی اومده، اصلا معناش بی اعتبار یا اینها نیست، یعنی همه سرعت دنیا و در خود قرآن فی به فاعب معنی رجعه به کار رفته هستن چندین جا، و حالا اینجا بگیم فاعب، اونجا هم بگیم به معنی سایه است مثلا، فعن فاعت یعنی اگه این مثلا طایفه باقی سایه، یعنی چی سایه؟ به نظر من که استفاده هست که تحمیل بر آیه هست. خب یک بحث دیگری که شده این هست که آیا این خاص بن نظیر هست این آیه، یا این که عام هست؟ خب برخی گفتن که اگر جمله شرطیه بشه عام میشه، میشه معناش اینه که ما عفا الله علی رسولهی، اون چه بر پیامبر برگشت داده شده، یعنی اگر چیزی بر پیامبر بازگشت داده شده برگردانده شده، این شما نقشی نداشتین. وقت اگر شد به لحاظ اینکه جمله میشه شرطیه، خواستم بگم فقط دلالت بر ارتباط شرط و جزا داره. ولی خب اگر ما همین شرط و جزا رو بگیریم، باز میشه خاص پیامبر، چون ما عفا علا رسوله من هم مطلق نف علا رسولن، یا بدون علا رسول اینا بیاره، ما عفا علا و ما اوجفتو، نه علا رسوله یعنی مصداق خاصه، و مخصوصا که سیاق آیه هم، سیاقی که آیات قبل هست همش ناظر به جریان خاصه، سیاق میگه اینجا مورد خاصه، علا رسوله ای که پیامبر هست خاصش میکنه به پیامبر، بعد از پیامبر اصلا پیامبر دیگری نیست، قبلش هم اگر پیامبر می بوده این جمله نمیفهمونه. حالا کسی از اون جمله بعد ولکن الله یسلط رسله رو بخواد استفاده کنه، بگه به قرینه اون بحث دیگه است، اما خود این جمله دلالتی بر این که این عام هست و همه چیز رو، همه مواردی که چیزی به پیامبر بر میگردد، اینا همشون مؤمنین هیچ نقشی ندارن، این ازش چنین چیزی استفاده نمیشه. و نکته بعدی هم همینه که این تکوینی نیست، اگر تشریعی بود میگفتم تنقیح منات میکنیم میبریم برای غیر این مورد هم حکم رو جاری میکنیم، ولی وقتی داره یه جریان تکوینی خارجی رو بیان میکنه، اون جریان هم اینه که اموال بن النظیر اومده دست پیامبر، مگر اینکه کسی اون منهم رو ضمیر رو برگردونه به کفار، بگه اون چه از کفار به دست به پیامبر میرسد این چنین هست. خب اولا با توجه به سیاق قویی که اینجا وجود داره، اینکه ضمیر رو به کفار برگردونیم خودش مرجوعه، حداقل مرجوعه و این میشه راجعه، بنابراین ظهور در همین بن النظیر پیدا میکنه. و بنابراین به کفار برگردوندن وجه. ثانیاً اون چه از کفار می آید برای پیامبر، همه اون چه که میاد اینجوری نیست که ما اوج افتمال خیلی من رو کن. غنائم هم که غنائم جنگی که با جنگ و با خونریزی و اینا همراه هست، اون هم وقتی میاد خمسش به پیامبر، حداقل خمسش به پیامبر میرسه و این خمس خب به پیامبر برگشت داده شده. حقیقتا هم تو روایت خمس هم داریم که کل زمین برای ماسلا در واقع تحلیل شده بقیهش. خب اونجا با این که با خیلی رکاب هست گفته ما افعال این به پیامبر برمیگرد. پس نمیشه بگیم اینجا میخواد بگه هر چه به پیامبر برمیگردد و در اختیار پیامبر قرار میگیرد بدون خیلی رکاب بوده، با اونم نمیسازه. بنابراین این که ما بگیم از نظر تعمیم به لحاظ این که هر چه به پیامبر میرسد، چون بعضی گفتن که فی و همون انفال است، باز اونا هم خواستن بگن همه اونها رو در بر میگیره. وقتی اینجا کلمه فی آمده، فی همه انفال رو در بر میگیره. پس خمس هم در چه مثلا قله های کوه ها اینا رو هم در بر میگیره، توی دریاها رو در بر میگیره، ارث میراث من لا وارثه اون هم در بر میگیره. اینا هم هیچ کدوم به خیلی ولا رکاب نیست. خب این اولا که خود اونم مورد مناقشه است، یعنی قرآن یک جا انفال رو ذکر کرده، یک جا فیع رو ذکر کرده، دو تا آیه است، دو تا واژه متفاوت به کار برده. فیع یه معنا به دست میاد، انفال و نفل یه معنای دیگه به دست میاد. اون به معنای زائد هاست، این به معنای بازگشت داده هاست. و بنابراین این اگر یکی بود و چه نداشت، دوتا واژه که خودش موجب ابهام مسئله میشه باشه. غیر از این که این ما اوجفتم تو اونجاها از جرم صدق نمی کنه، مگر با یک توجیه که قابل قبول نیست. مثلا بگیم بله اگه ارثی هم از یه نفری که مرد و وارثی نداشت به پیام برسه، خب جنگی نشده. خب جنگی نشده با این لحن قرآن که میفرماد باید جایی باشد که امکان جنگی باشد. خب ارث نفر مثلا یا قله کوه رو، حالا خود کوه اینجوری نیست، قله کوه قلل جبال گفتم مال چیز هست، یا اونجا رو با جنگ نرفت. حالا کسی میاد کوه رو به جنگ برای کوه مثلا و قلش رو کاری مثلا نداشت روشه بگه نمیرست. یعنی اینا توجیهاتیست که با مصادیقی که ما برای انفال داریم سازگار نیست و یه مساق توجیهات به قول معروف لایتش هست و که اینجا باید بکنیم تا بگیم اینا در اینام فی هستش، اینا ما اوجفتم علیه به خیلی مرال کن. ظاهر این آیه اینه که جایی بوده که اولا امکان جنگی در اینها به حسب شرایط عادی ممکن بود جنگی رخ بده، ثانیاً کارهای صورت گرفته که توهم این هست که پس غیر خدا هم نقش داشته. حالا این آیه میخواد بگه نه نقش نداشته، این رو ما تعمیم بدیم به ارث و تعمیم بدیم خیلی چیزای دیگه، اصلا به هیچ وجه با ظاهر این آیه سازگار نیست. عرض کنم که بحث دیگر همینه که این آیه که مرتبط با این بحث قبلا میشه که ناظر به کدام جریان است. بعضی گفتن این مربوط به جریان بنی قریظه است و فدک، چون در فدک هیچ جنگی و هیچ خونریزی و هیچ درگیری پیش نیومد، اما در بنی نظیر بالاخره مسلمان ها بیرون اومدن، با پیامبر اومدن، اطراف رو گرفتن، کعب ابن اشرف کشته شد، حتی بعض خونه ها رو خراب کردن مسلمان ها و حتی بعضی گفتن چند نفری هم کشته شدن اونجا. پس این که میگه هیچ بدون هیچ مثلا جنگ و خونریزی به دست اومد نیست اینجا، اما در بنی قریظه چرا فدک رو که خواستن بگیرن اینطور بود. پس این آیه ناظر به فدک هست. حالا بعضی باز گفتن این آیه اول، آیه ششم مربوط به فدک، آیه هفتم مربوط به همین بنی نظیر هستش. خب این هم هیچ دلیلی برش نیست بلکه باطل هست. ببینین آیه می فرماد شما با خیل و رکاب نیامده، اونم اوجفتم، اوجفت گفتم سیر، که انه شما بر دشمن نتاختید. گفتن الاسراء در سیر. خب بنی نظیر کنار مدینه بودن، خیلی فاصله نداشتن که حالا مردم مثلا بخوان زود برسن به دشمن، با دشمن مبارزه کنن. اینها هستن کلمه اوجفه با چنین جریانی که رخ داده سازگار نیست که بگیم اینجا ایجاف رخ داد. اینجا جایی باید باشه که مسیر طولانی باشه یا حمله بخواد صورت بگیره. از قرآن فرمان نه شما حمله نکردید. بعد به خیل و رکاب میگه، مسلمی هم که اومدن اونجا طبق نقلهای تاریخی سوار اسب و ابل و اینها نشدن، مسیر نزدیک بود و فقط نقل شده پیامبر با شتر آمد، بقیه پیاده اومدن. و آیه میگه شما با خیل و رکاب با سرعت نیومدین. بگیم نه این مربوط به بنی نظیر نیست چون یه عده کشته شدن. حالا اون نقلهای تاریخی هم تازه قطعی نیست که حالا کسی کشته شده، بعضی گفتن 5-6 نفر کشته شدن، نقل است، مثلا روایت متواتری باشه، نقل مثلا خیلی معتبر باشه، این هم که نیست. بنابراین این که بگیم به بنی نظیر مربوط نیست، مستنداتش اصلا اعتبار نداره، غیر از این که با خود تعابیر آیه سازگار نیست اصلا که بگیم مربوط به اینجا نیست، مربوط به بنی قریظه است. و چه بس حالا من بررسی نکردم، شاید چون بنی قریظه دورتر هستن، شاید اونجا اصلا با اسب و اینها هم رفته باشن، شاید دست مثلا، ولی اینجا رو همه گفتن که فقط پیامبر با شتر آمد. به هر حال این سیاق هم که همین رو میگه، بنابراین باز اینم هیچ وجهی نداره که کسی بگه، ولی بعضی مفسرین گفتن که این مربوط به فدک و بنی قریظه است، این حرف نادرستی است و مربوط به همین بن نظیر هست. عرض کنم بحث دیگری که مطرح شده این هست که گفتن که این آیه در مقام تعریف فعل هست. یه فعل اون چیزیست که بدون جنگ و لشکرکشی به تعبیری به دست پیامبر میفته. اگر مقصود این باشه که ما از این آیه میتونیم تعریفی از فعل به دست بیاریم، خب این وجهی داره. اما اگه بگیم آیه میخواد فعل رو تعریف کند برای ما، نه، عرض کردیم آیه میخواد بگه شما نقشی نداشتین. بیشتر تأکید آیه هم در خود این جملات، هم در اون لکن الله یسلط رسله علی من یشاء، هم در ادامهش ان الله علی کل شیء قدیر، هم سیاق، همه گواهی این هستش که اصلا این مقام نیست که حالا بخواد بگیم مسلمونا بدون یه چیزی به نام فعل داریم، این فعل اینه هست، اصلا لحن اینجوری نیست، ادامه آیه این نیست. بیشتر مقام، مقام بیان قدرت الهی است و نقش قدرت الهی در این جریان هست. ولی خب این اشکال نداره کسی بگه ما از همین به دست میاریم که پس چیزی به نام فعل داریم و فعل هم اونیست که در اون دستای جنگ و خونریزی به دست مسلمانان نیفتاده باشه. معمولا هم فعل رو همینجوری معنا کردن دیگه، در برابر انفال که اون هم به معنی چیزیست که در اختیار مسلمانها قرار میگیره و پیامبر، ولی این با جنگ و اینها ممکنه باشه اون، و در برابر غنیمت، به خصوص در برابر غنیمت که شرط و غنیمت همینه که با جنگ به دست آمده باشه. بنابراین می شود کسی بگه ما از این استفاده میکنیم، این غیر از غنیمت است. غنیمت اون چیزیست که با جنگ به دست میاد، اما فعل اون چیزیست که بدونه، یا به تعبیر دیگه غنیمت با تلاش و کوشش مؤمنین به دست میاد. یه بخوام تعمیم بدیم به موارد دیگر غنیمت مثل باقی مانده مال انسان بعد از یک سال که هزینه میکنه، میگم خمسه شده، اگه اونم غنیمت، کسی خمس هم غنیمت بدونه، که تو روایات هم اینجوری شده، ما معنیش بگیم اون چی که با تلاش و کوشش و مسلمین به دست میاد و مسلمین نقش دارن توی به دست آمدنش، نقش اساسی دارن، میشه غنیمت. اونی که نه، بدون دخالت مؤمنین و نقش اصلی با خدای متعال و اراده خداست، مثلا میشه فی. حالا به هر حال فی در برابر غنیمت گفتم معمولا به کار میره و از این آیه کسی میتواند استفاده بکند، اما خود آیه اصلا در مقام بیان تعریف فی نیست. عرض کنم که خب کما این که خود آیه در مقام اشاره کردن هم در مقام بیان مالکیت یا تحت اختیار پیامبر بودن نیست، آیه اینجا بر مقام نیست که بگه حالا این فی که به دست من تحت اختیار چه کسی است. این آیه میخواد بگه خدا عنایتی به رسول خودش داشت، اینجا امداد الهی رو فرستاد برای اینکه رسولش مسلط بر بنی نذیر بشه و اعمال اونها رو از دستشون خارج کنه. مقام این هستش. اما حالا این ملک اوست یا تحت سلطه اوست، این لحن و مقام آیه چنین چیزی نیست. خب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. حالا یه چیزی هم بعضی استفاده کردن خیلی روشن باطله، ولی خب بعضی مفسرین گفتن، بعضی هم یعنی نقل کردن که این آیه دلالت بر مثلا جواز سبق و رمایه داره. حالا ببینیم یه مفسر چجوری میاد از یه کلمه اوجفتم، شما با اسب و چیز با سرعت نرفتیم، میگه پس سبق و رمایه مشروعه. چه ربطی داره به هم خانه؟ فقط همینه که گفته شما با اسب ندواندید. آخه معنیش اینه که اسب سبق و رمایه که تو شرط بندی و غیره هست، اینو مثلا مجازه، میتونه حرام باشه اون، این آیه هم درست باشه، تلازمی وجود نداره بین این که اگر این واژه رو اینجا به کار رفته پس بگیم سبق و رمایه دیگه اشکالی نداره. حالا ولی گفتن همینطور از یه واژه‌ای ذهنشون به یه چیزی منتقل میشه و بعد هم میگن خب یه آیه پیدا کردیم برای سبق و رمایه، ولی این نیستش. عرض کنم که لکن الله یسلط رسله علی من یشاء. عرض کردیم که در برابر این که فرمود شما هیچ کاره بودین، آمده می فرمود خدا همه کار است. جهنم شما ما اوجفتون، ولی خدا رسولش رو مسلط میکنه بر هر کسی که بخواهد. خب یکی این که فهموند که خدا نقش خدا رو بوده دوباره روش تاکید کرد، یکی این که رسول رو به رسول و ماضی رو به مضارع تبدیل کرد که بگه یک سنت الهی است. این که پیامبر اینجا مسلط شد بر بنی نذیر یک قضیتون فی واقعه نیست، اراده خدا این هستش که پیامبرانش رو بر دشمنانشون مسلط کنه و نمونه های مثلا دیگری هم داشته در طول تاریخ، یا حتی بر خود پیامبر موارد دیگری هم چنین چیزی رخ داده، مثل هم بنی قریظه اونجا هم باز این بوده که خدا مسلط کرد پیامبر رو بر اونها دیگه. و آیا صدرش بود که ما عفا الله، تکیه روی اون چیزهایی که به دست پیامبر میرسد هست، اما این زیلن این جمله من یشار نفرمود خدا هر کسی بخواد مسلط میکنه بر اون اموالی که خدا بخواد، نه سلطه بر صاحبان اموال در واقع رخ میده، نتیجهش میشه که اموالشون در اختیار پیامبر قرار میگیره. سنت این نیستش که خداوند مسلط میکند پیامبر رو بر اموال، نه سنت الهی نه که پیامبر رو بر انسانها مسلط میکنه، بر دشمنان مسلط میکنه. عرض کنم که خب فی و انفال هم که قبلا اشاره کردیم، حالا بحثش بعدم میاد که تو خود روایات در عرض هم هستن. به چیز دیگری که گفتن که این آیه در مقام نفی سهم مقاتلین هست، آیه بعدی در مقام اثبات مصارف انفی هستش. باز اینجا همون بحث هست که آیه نفی سهم مقاتلین، اگه میخوام بگه سهمشون در تحقق انجلاء بن النظیر و به دست مسلمان افتادن اموال اونهاست، بله داره نفی نو. اما اگه میخوام بگین از سهام این چه سهمی ندارن و هر جور پیامبر خواست تقسیم میکنه، باز این استفاده نمیشه. اینها میخواستن بگن این آیه میگه اینا هیچ سهمی ندارن، دست پیامبره. بعد منتها پیامبر وقتی میخواد بده به چه کسایی میتونه بده، چقدرش ایناش در باخ با پیامبره، به اینها میتونه بده، میتونه آدم ندهد به وزد از اینا. به غیر اینها، در واقع اینجا میگه مصرفش غیر اینها نیست. اما این آیه اول معجفتون میخواد بگه که این مسلمین مقاتلین هیچ سهمی ندارن. از شردیم نه لحن آیه سیاق آیه این نیست که بخواد بگه کی سهم داره کی سهم نداره، اصلا مقام مقام بیان سهم نیست. بنابراین این استفاده هم استفاده نادرست است که کسی باید بله سهم ارچن به یه معنای دیگر که بگیم نقش داشتن در تحقق اینکه اموال به دست پیامبر بیفتد، بله اینو داره نفی میکنه، میگه شما هیچ نقشی نداشته. پس سهم به معنای تشریعی نه، از این آیه استفاده نمیشه. و هر دو آیه مربوط به همین فی هست، منطقه یکی امر تکوینی سرچن که مقدمه چینی برای این هست که وقتی پیامبر تقسیمی میکند مسلمین انقلت نداشته بشن. چون در نقل های تاریخ هست که یه عده اومدن و گفتن که پیامبر عرض کردن که ما در دوران جاهلیت اینجور چیزی که رخ میداد یک چهارمش رو اون مثلا فرمانده جنگ برمیداشت، بقیهش هم میدادن به مردم، خودشون بینشون تقسیم میکنن، شما هم همین کارو بکنید. یه عده از مسلمان ها اومدن گفتن، عده دیگرشون گفتن نه، همون خطوری که در غنائم خمسش رو برمیدارین اینجا هم خمس برای شما، بقیهش برای ما. این آیه نازل شده که بگه نه، این خدا که برگردنده تکوینن به پیامبر برگردنده، اما برای چه کسایی باشه اینو در آیه بعدی مقدارش رو میگه. بنابراین این به پیامبر برگشته، یعنی تحت سلطه پیامبر هست، اما برای چه کسانی سالی که پیامبر میخواد تقسیم کنه آیه بعد هستش. و بنابراین این آیه اصل این که نوعی سلطه برای پیامبر در اینجا هست و مسلمان ها سلطه ندارن، اشعار به این داره، باز از چرم تصریح و ظهور نیست، اشعار به این داره که این در اختیار پیامبر هست. و این دوتا آیه با هم که در نظر بگیریم داره همین رو میفهمونه، چون پیامبر در اینجا به عرض کنم که انصار فقط به 3 نفر به مبلغی داد که میگن اونا خیلی وضعشون در واقع فقیر بودن، خیلی سخت فقیر بودن، به بقیه نداد. این معنیش اینه که اختیار پیامبر بوده، اگر لاین سهمی بود برای انصار باید به همشون میداد. و به اعتراضام همین بود که چرا به این چند نفر دادین، به همه ندادین، بیشتر طالب این بودن که به همه داده بشه. بنابراین این که تحت سلطه پیامبر هست اشعار به این داره و مقدمه چیز برای این که پیامبر اون کار رو که انجام داد مؤمنین آمادگی ذهنی داشته باشن. حالا یه بعضی هم خواستم بگن اینجا یه فه و له در تقدیره که بنابراین میشه ملک پیامبر. خب این خودش تقدیر دلیل میخواد، هیچ دلیلی نداریم. اولا تکوینست فه و له اینجا معنی نداری، بیاریم برفرضم میشد و درست بود بازم دلیلی نداریم، اینجا این چیزی در تقدیر هست. عرض کنم که کمان که حالا قولای دیگری هم گفتن زیل اینجا که نیاز خیلی نیست. اما مسئله بعد اجتماعی این قضیه یک بخشش همین هست که در جنبه تاریخی تاریخ بن النظیر که بیان این رو میکنه که اینجا در جریان شکست اونها و به دست مسلمان اموالشون به دست مسلمان افتادن یک عنصر غیبی نقش داشته، بلکه نقش اصلی رو او بازی کرده. و ما در تحلیل حوادث تاریخی باید به این نقش توجه بکنیم. همواره تحلیل به این که همه عوامل طبیعی رو ببینیم و تحلیل کنیم، این تحلیل درستی نیست. ممکنه یه جاهای اینجور بشه، اما اینکه ما بگیم کلن اینطوریست، معمولاً هم تو تاریخ ها اینطوریست دیگه. تاریخ نویسان، حتی تاریخ نویسان مسلمان هم اگه ما ببینیم، مگه یه جاهایی که حالا روایات زیاد اومده خب میگن، اما اگه روایتی نباشه دیگه خیلی توجهشون به این که نقش خدا رو برجسته کنن نیست. حالا بگذاریم از اونایی که این نقش های الهی رو خیلی هم میان توجیه میکنن، باز برمیگردونن به امور مادی، به همین امور ملموس عینی، به نقش انسان ها و غیره. خیلی جا هستش که اگر ما کتاب تفسیری رو هم حتی ببینین، تحلیل میخوام بکنن که بگن یه جریان طبیعی بوده و مثلا میخوان ازش درس بگیرن که حالا اگر بعدن هم انسان های دیگری همین نقش رو بازی کنن چنین میشود. نیت خیر هم دارن و میخوان یه سنتی به دست بیارن و تشویق کنن مسلمین رو که مثلا در برابر ظلم بایستید، پیروز میشین، در میدان جنگ مقاومت کنید، پیروز میشین. غافل از این که اون جنبه الهی رو دارن تضعیف میکنن، اون بینش الهی تضعیف میشه. نکته دیگر هم این هست که از اینجا یک سنت اجتماعی کلی استفاده میشه، یعنی حالا خاص پیامبر بود و با تنقیح منات از پیام بن النظیر و غیر بن النظیر و از پیامبر و غیر پیامبران دیگه و احیانا از پیامبر به مؤمنین چند مرحله باید تنقیح منات بشه. ولی این لکن الله سلط و رسوله علی من یشاء به طور کلی داره میگه خداوند پیامبرانش رو بر هر کسی بخواهد مسلط میکنه، یعنی هیچ منعی در برابر این سنت الهی وجود نداره. حالا کجاها اون من یشاء کیا هستن، اینو بعد از آیات دیگه استفاده کنیم که در آیات دیگه آمده، که هم آمده که اونهایی که پیامبر در خدا مسلط میکنه برای ما کیا هستن، هم تعمیم نسبت به مؤمنین، یعنی این آیه فقط رسول رو داره میگه، ولی آیات دیگه با ما میگن که هم رسول هم غیر رسول، مثل آیه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا و امثال اینها که کنار رسول غیر رسول رو هم ذکر میکنه. بنابراین سنت با توجه به آیات دیگه از رسول هم تعمیم پیدا میکنه به مؤمنین. اگه به مؤمنین آمد، وقتی که مؤمنین در آینده هم شامل میشه. اگه رسول بود، پیامبر اسلام بعد از او پیامبری نیست دیگه، سنت تا این مقطع در واقع جریان داشت. ولی به قرینه آیات دیگه که مؤمنین رو هم زمینه میکنه به پیامبر، معناش اینه که این سنت دائمیه در کل دنیاست، در طول پایان دنیا. این هم یک نکته است. یک مسئله هم همین مسئله فی هست. به هر حال اگر حتی این رو تکوینی هم بدانیم، یک چیزی به نام فی در فرهنگ اسلامی در مباحث اقتصادی مطرح هست. حالا اینکه چی هست و برای چه کسی هست و کی مالک هست و این، خب از آیات دیگه اینا استفاده می‌کنیم. ولی اصل اینکه چیزی به نام فی در فرهنگ اسلامی فرهنگ قرآنی داریم، از این آیه استفاده میشه. یک چیزهای بدون جنگ در اختیار پیامبر قرار میگیره و نامش فی هستش. حالا احکامش چی هست اونا بسید. بنابراین ارتباط به مباحث اقتصادی هم پیدا میکنن. یک استفاده دیگر هم که ما عرض کردیم، وقتی سنت های الهی رو ما به دست بیاریم، بر اساس اونها در برنامه ریزی، سیاست گذاری و مهندسی مسائل اجتماعی میشه استفاده کرد. این هم در اینجا هم مطرح هست، یعنی ما در برنامه ریزی های اجتماعی عنصر نقش آفرینی خدا و اون وقت اگه شرایطش رو که عرض کردیم که حالا خدا کجاها میاد به میدان اونا رو هم شناسایی کنیم، وقت میتونیم بگیم اگر ما این گونه برنامه ریزی کنیم یا این گونه عمل کنیم امدادهای الهی شامل حال ما میشود. بنابراین وقت برنامه ریزی اجتماعی ما عوض میشه، سیاست گذاری ما عوض میشه، میتونه این نقش بیافرینه هم حضور خدا رو در اونجا، هم اینکه تو سازوکارهایی که تعریف میکنن عناصر توجه به خدا و توکل به خدا و یاری دین خدا و اینا جایگاه پیدا میکنن. ما یه مقدار تو بحثایی که میخوان تو بحثای کار بردنیان و سازوکارها رو میگن یه جوری کنار این چیزا قرار میگیره که خیلی مبتذل تلقی میشه. آقا خب خدا همجا نقش بازی میکنه دیگه، این که نه، یه سنت الهی هست، اون سنت قطعی صریح قرآنه، لازمه این سنت اینه که پس یه عنصری دخالت میتونه بکنه در جایی، خدا هم گفته کجاها دخالت میکنه، یعنی همه عناصر این شبیه اون که عناصر دیگر رو در نظر میگیریم به صورت یه مجموعه تو آیات اومده، این معقول تر جلوه میده اون برنامه ریزی الهی رو، سیاست گذاری دینی رو، تا این که بگیم بله عناصر چیز داره، میگن البته خب خدا هم نقش داره، خدا هم یاری میکنن. این به قول یکی از اینایی که خواسته و علم دینی رو مسخره کنه گفته و این مثل اینه که تو سینه زنی ها آخرش یه کسی یا حسینی میکشه، اون شعرها رو میخونه ربطی هم نداره، یا حسین هم کنارش میکشن دیگه. مثلا گفته این علم دینی هم همینه، شما هی حرفای غربی علم میگین، یه کلمه یه روایت یه چیزی هم آخرش میاره میگین اسلام هم اینو میگه. این برای اینه که ما خوب نتونستیم تبیین کنیم مسئله رو که نه، دقیقا همون سازوکاری که شما دارین تعریف میکنین تو اینجا هست و عناصرش هست، نه اینکه یه جمله هست اینجا حالا میذاریم کنارو، یه مستمسک پیدا میکنیم میذاریم کنارش. نه، اگر نگاه مجموعی تفسیر موضوعی بشه، عناصر شناسایی بشه، یه نظام و یه سیستمی رو داره عرضه میکنه، بدیل اونهاست و میتونه در کنار اونها قرار بگیره، در این حال که خیلی جا اونها رو هم نفی نمیکنه. اینکه میخواد بگه اونجا خود قرآن تو همین جریان، اینکه مؤمنین یخربون بیوتهم بأیدیهم و اید المؤمنین اومده اینجا و چیزای دیگری که مؤمنین قطع اشجار اومده، ولی در این حال میخواد بگه این تصویر تصویر واقعی نیستش، شما اگه میخواین تصویر واقعی رو ببینی این هست، طبق این تصویرم حالا برنامه ریزی کنیم یا سیاست گذاری کنیم. السلام علیکم.